صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
بخش چهارم. غروب یکی از روزهای تابستان. راستش آخر ماجرا خوابم برد و بقیه ماجرا رو خیلی دست و پا شکسته از آبجی زینبم شنیدم. نمیدونم چرا خوابیدم. تمام هفته منتظر بودم تا دایی احسان بیاید، اما صبح جمعه از خواب که بیدار شدم از دست خودم خیلی عصبانی بودم. زینبم برای اینکه دلم رو بسوزاند گفت: تو که خوابت برد 2 ساعت تموم داشتیم با دایی حرف میزدیم، اما تو مثل مجسمه چاقوی میوه خوری رو کرده بودی توی شکم پرتقال توی بشقاب و همونجور عمودی خوابیده بودی. داشت سر به سرم میگذاشت، چون امکان ندارد که من نشسته خوابم ببرد. تازه افقی و دراز کشیدم 100 ساعت باید توی رخت خواب این برانور چرخ بزنم، گوشه لحافم رو گاز بگیرم و تمام ستارهای عالم رو توی سرم بشمارم تا شاید موفق شوم بخوابم. زینب داشت دروغ میگفت. رفتم سر یخچال و توی کیسه میوه‌ها و تمام آدم فضایی های نارنجی رو بررسی کردم، اما روی شکم هیچ کدام از آنها خراش هم نیفتاده بود. از مامان پرسیدم: مامان، دیشب که میوه رو جمع میکردی یه پرتقال ندید که یه پارگی 1 یا 2 سانتی متری روی پوستش داشته باشه؟ مامان طوری از گوشه چرپ 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 به من نگاه کرد که انگار داشت به یک لامپ 1200 مات نگاه میکرد و نمیتوانست مستقیم به نور آن خیره بشود. گفت: باز چه خبر شد و برای چی دنبال همچی چیزی میگردی؟ گفتم: زینب میگه من دیشب 4 زانو و نشسته جلوی دایی احسان خوابم برده و یکی از اون آدم فضایی ها رو هم کشتم. مامان بالاخره سرش رو برگرداند و مستقیم به لامپ 1200 وات یعنی به من نگاه کرد و گفت: منظورت از آدم فضایی همون پرتقال زخمی دیگه، آره؟ گفتم: بله. گفت: دیشب با آب میبگیری نصف میوه ها رو آبگیری کردیم، شاید پرتقال تو هم بین اونا بوده. طوری تو دلم گفتم: بیچاره آدم فضایی، که مامان هم متوجه شد و از تعجب جلو آمد و دست روی پیشانیم گذاشت و گفت: هزیون میگی، فکر کنم سرما خوردی و تب داری. گفتم: نه، حال من خیلی هم خوبه، همش تقصیر این دختر انگلیسیه. مامان آخرش هم درست حسابی نفهمید که برای چه دنبال آن آدم فضایی بیچاره میگردم. برای همین هم برگشتم به اتاق و از دست خودم عصبانی تر شدم. حالا باید تا چند روز منت زینب را میکشیدم تا شاید به من بگوید که دایی احسان چه چیزهای دیگری درباره بابا برای او تعریف کرده است. تا جمعه شب هر کاری کردم تا زینب را به حرف بیاورم، نشد که نشد. یکی دو بار به بهانه‌های مختلف به اتاقش رفتم و منتش را کشیدم، اما مثل چسب چسبیده بود به کتاب و دفتر ریاضیش و حتی سرش را بلند نکرد تا ببیند که برای چه آمدم و چه چیزی از او میپرسم. فقط یک وقتهایی لبهایش جنب میخورد و از آن میفهمیدم که بین اعداد و ارقام دارد غرق میشود. دائم چند تا عدد را توی هم ضرب و تفریق میکرد و اصلا انگار توی باغ نبود. به هر حال آن شب هر نقشهی کشیدم تا به حرف بیاورمش شکست خوردم. اما فردای آن روز یعنی روز شنبه اوضاع تغییر کرد. صبح توی آن سرما درست 42 دقیقه و 12 ثانیه جلوی مجتمع و کنار خیابان ایستادم، اما از سرویس مدرسه خبری نشد که نشد. به خودم گفتم باز یکی دیگر از آن روزهای بدبیاری، اما اینطور نبود. توی مدرسه ربات‌ها همه چیز عادی بود و چشمای جاسوس کار خودشان را می‌کردند و ما هم کار خودمان را. فقط زنگ دوم بود که معلم دینی اسمم را صدا زد و پای تخت رفت. 4 تا سوال از من پرسید که 3 تای آنها را خودم جواب دادم و سوال آخری را هم استخوان از ته کلاس شکلک در آورد به بهم رساند. به هر حال تا زور که از مدرسه برمیگشتیم همه چیز به خیر گذشت. راننده سرویس مدرسه هم خبر داده بود که برایش یک مشکل خیلی مهمی پیش آمده و زور هم برای برگرداندن ما نمی آید. گاهی وقتا از اینکه پیاده به مدرسه میروم یا برمیگردم خیلی بیشتر کیف میکنم. ولی مامان در ابتدای هر سال برای اینکه خیالش راحت باشد هم من و هم زینب را مجبور میکند که با سرویس به مدرسه برویم. وقتی من و علی به خانه برمیگشتیم زینب را دیدم که از توی سرویس مدرسه‌اش برایمان دست تکان داد و شیشه پنجره مینیبوس را کمی باز کرد و جیغ کشید 19.75. بعدم 20 متر جلوتر مینیبوس متوقف شد و زینب از آن پایین پرید. می دانستم که مثل همیشه که نمره بالا می گیرد و می خواهد آن را به رخ دیگران بکشد، همین که به من و علی برسد شروع می کند به توضیح دادن اینکه سوالها را چطوری جواب داده و اولین نفری هم بوده که برگه امتحانش را به معلم داده و حالا هم از خوشحالی دوست دارد توی خیابان جیغ بکشد. اما وقتی به من و علی رسید نه جیغ کشید و نه دیگر حرفی از نمره زد. فقط گفت چرا پیاده برمیگردی؟ من هم ماجرا رو توضیح دادم. گفت هوا دوباره خیلی سرد شده. میخوای کلامو بدم بذاری سره؟ به آسمان نگاه کردم و دنبال خورشید گشتم. اما پیدایش نکردم. زیر یک دنیا ابر فرو رفته بود و حتی معلوم نبود کدام طرف آسمان است. بی خودی سردم شد و رو به زینب گفتم چرا خودت نمیذاری؟ گفت مغنه روی گوشامو میگیره و سردم نمیشه. اما گوشای تو و علی آقا قرمز شدن. با اینکه میدانستم کلاه بافتنیش قرمز رنگ است و دخترانه، اما وقتی که دیدم مهربان شده گفتم باشه بده میذارم سرم. او هم کلاه را از توی کیف بیرون آورد و خودش گذاشت روی سرم و انقدر پایین کشیدش تا روی ابروهایم را هم میپوشاند. یک دقیقه بعد زینب یک دفعه برگشت و رو به من و علی گفت میخوای بدونی دایی احسان چه چیزایی درباره بابا تعریف کرد؟ گفتم آره که میخوام. معلوم بود که زینب دوباره توی یکی از آن روزهایی است که بی خودی مهربان میشود. به نظر من توی رفتار همه دخترای عالم یه چیزی غیر عادی وجود داره. اگه نداشت اون وقت با پسرها هیچ فرقی نداشتن، فقط صدای اونا کمی نازکتر بود. زینب اول به علی و بعدم به من نگاه کرد و گفت راستش بعد از اینکه تو خوابت برد دایی احسان زیاد حرف نزد. برای اینکه من پرسیدم چی شد که منافقات توی دفتر حزب جمهوری بمب گذاشتن، دایی هم یکی دو دقیقه ساکت موند و بعد گفت حسین خوابیده، الان از صدای حرف زدن ما بیدار میشه. بعدم من به تو نگاه کردم که همونجور عمودی خوابیده بودی. میخواستم به دایی بگم که خوابت چقدر سنگینه و اگه یه سطل آبم روی سرت بریزیم بیدار نمیشی. اما فهمیدم که دایی داره تفره میره و نمیخواد درباره این موضوع حرف بزنه. برای اینکه با همون صدای خیلی ناراحتش گفت جریانش خیلی مفصله. اگه خیلی دلت میخواد بدونی یه کتاب بهت معرفی میکنم، برو اون رو بخون. بعدم روی تیکه کاغذ اسم کتاب رو نوشت. علی قبل از اینکه من بپرسم حرف زینب رو قطع کرد و گفت اسم کتاب چیه؟ زینب گفت میگم حالا. منم گفتم خب بعد چی شد؟ زینب یک تکه سنگ رو با پاش رود کرد. سنگ ولتید و ولتید و 20 متر جلوتر خورد به تیر چراغ برق. یک دفعه یاد لامپای مجتمع افتادم که به همراه علی شکسته بودیم. علی هم شاید یاد همین قضیه افتاد، چون یک دفعه به هم دیگر نگاه کردیم و به هم لبخند زدیم. زینب گفت بعدش تقریبا هیچ چیز تازه‌ای نگفت، فقط گفت که چطور با خبر شده که بابا شهید شده. گفتم چطور فهمیده بود؟ زینب گفت نزدیک غروب یکی از روزهای تابستون بوده، دایی توی خونه مشغول کار بوده که تلفن زنگ میزنه. وقتی به تلفن جواب میده راننده بابا میگه که چه اتفاقی افتاده. دایی میگفت راننده بابا آدم خیلی بامزه‌ای بود و خیلی وقتا به اون شوخی میکرد. برای همینم وقتی گفت منافقا بمب‌گذاری کردن و خیلی ها شهید شدن باورش نشده. اما چند ثانیه بعد یک دفعه راننده بابا بغضش میترکه و پشت گوشی زار زار گریه میکنه. از همون موقع دایی میفهمه که قضیه شوخی نیست و تمام بدنش یخ میکنه و اونم این طرف خط به گریه میفته. دایی احسان وقتی اینا رو داشت میگفت توی چشماش پر از عشق شده بود، اما خجالت میکشید جلو من گریه کنه. راستش رو بخوای منم که اینا رو شنیدم یک کمی گریه کردم. تقریبا سر کوچه رسیده بودیم. علی گفت با اینکه نزدیک یه ماه تا عید مونده و هنوز هوا خیلی سرده، اما بوی بهار میاد، اینجور نیست؟ من و زینب دوتایی یه نفس عمیق با بینی کشیدیم و هر دوتا با هم گفتیم راست میگی، بوی بهار میاد. جلوی مجتمع کاکتوس رو دیدیم که به همراه مامان دومش داشت از مدرسه برمیگشت. همین که چشمش به من و زینب افتاد از همون فاصله 10 متری گفت چطوری آقا پسر؟ ایشون کی باشن؟ منم تقریبا داد زدم خواهرمه، اسمش هم زینبه. کاکتوس هم از مامان دومش جدا شد و به طرف زینب آمد. دستش رو به طرف او دراز کرد و گفت خیلی خوشوقت هستم. زینب دست لاغر او را گرفت و دست پاچه گفت منم خوشحالم. کاکتوس گفت مامانم میگه باید جواب بدی. منم خوشوقت هستم یا خوشبخت هستم. بعدشم بگی مشتاق آشنایی هستم. زینب که از زبانبازی کاکتوس یک وجبی حسابی به دردسر افتاده بود و مثل آدمای گیج هنوز دست او را ول نکرده بود گفت اسم شما چیه خانم؟ کاکتوس دستش را به لفره بیرون کشید و خیلی محترمانه ادای آدم بزرگوار در آورد و گفت من مریم هستم. من و علی انگار برای اولین بار باشد بشنویم که اسم واقعی او چیست، متعجب و گیج به همدیگر خیره شدیم. خواهر لجباز. دختر انگلیسی به خیال خودش دوباره زرنگی کرده. همیشه هر فرصتی که به دست بیاورد میخواهد به من ثابت کند که زرنگتر از من است. این دفعه هم زودتر از من کتابی را که دایی احسان گفته بود خریده بود و یواشکی و بدور از چشم من داشت آن را می‌خواند. البته خودش نخریده بود. به مامان گفته بود. مامان هم که گاهی وقتا برای خرید کتاب به خیابان انقلاب می‌رود آن را برای زینب خریده بود. دکتر انگلیسی حتی قضیه را به من نگفته بود و توی خیال خودش به این کار زرنگی می‌گفت. حتما می‌خواست بعد از خواندن کتاب بیاید پیش من و مامان و ادعا کنند که خیلی چیزها درباره هفتم تیر، یعنی همان روزی که بابا شهید شد، می داند. البته قبل از اینکه صفحه آن کتاب را قورت بدهد من از ماجرا با خبر شدم. برای این می گویم کتاب را قورت می دهد چون کتاب خواندن اون واقعا مثل این است که می خواهد آن کتاب را بخورد. قضیه خرید کتاب وقتی لو رفت که دفتر گنجم داشت تمام می شد. فقط 3-4 صفحه دیگر برایم باقی مانده بود و معلوم بود که باید یک دفتر تازه می خریدم. پس مثل همیشه رفتم سراغ مامان. مامان توی اتاق زینب بود. همین که رفتم توی اتاق زینب خودش را جمع جور کرد و یک چیزی را روی دفتر و کتابای مدرسه‌اش مخفی کرد و بلند شد و رفت روی تخت قابش نشست. از این مخفی کاریش خیلی بدم می آید. اما می دانم که فایده‌ای هم ندارد به او بگویم که چیزی را از من مخفی نکند. به نظرم زینب از این که خودش را به دیگران یک موجود عجیب و غریب نشان بدهد کیف می کند. مامان درست پایین تخت نشسته بود و داشت 4 تا خیار را که هر کدام به اندازه یک خربوزه بودند برای سالاد پوست میکرد. گفتم مامان بهم پول بده باید یه دفترچه بخرم. مامان گفت خب زودتر میگفتی، امروز که رفتم برای خواهرت کتاب بخرم برای تو هم میخریدم. پرسیدم چه کتابی؟ زینب یک دفعه از پشت سر جلوی دهان مامان را با دست گرفت و جیغ کشید نگو نگو نگو. وقتی فهمیدم که بازم زینب دارد یک چیزی را از من پنهان میکند کفری شدم و شیرجه زدم به طرف دفتر و کتابهای او. مطمئن بودم هر رازی هست لابلای آن دفتر و کتابها مخفی شده است. درست حد زده بودم و همین که دستم به کتاب و دفترهای زینب رسید دهان مامان را ول کرد و بلندترین جیغ دنیا را کشید و به طرفم حمله کرد. قبل از اینکه بفهمم زیر دفتر و کتابایش چه خبر است من را هل داد به طرف دیوار و یک کتاب را که جلد قرمز داشت از آن وسط قاپید و دوباره برگشت روی تخت و کتاب را بغل کرد. مامان هم چاقو را زمین گذاشته بود و یکی از آن خیارهای خربزه‌ای سبز رنگ را به طرفم نشانه گرفته بود و داد می‌زد باز مثل موش و گربه افتادی به جون هم دیگه. از ترس آن بمب سبز رنگی که توی دست مامان بود جرأت نکردم به طرف زینب بروم. مامان گفت کتابو برای هر دو نفرتون گرفتم، بذار خواهرت بخونه بعد میده به تو. تازه آن موقع بود که فهمیدم مامان آن کتابی را که دایی احسان معرفی کرده برای او خریده است. کفرم در آمد و توی یک لحظه به اندازه تمام حسودی کردنهای طول عمرم به زینب حسودیم شد. نباید میگذاشتم وضعیه ای را که من شروع کرده بودم از من می دزدید. همین که خیلی چیزها درباره اتفاقات هفتم تیر توی آن کتاب نوشته شده بود و زینب زودتر از من می خواست از آن با خبر بشود، مثل این بود که یک نفر فکر و آرزوهای من را دزدیده باشد. تا قد نیاوردم و داد زدم ترسو ترین دختر انگلیسی دنیا و از اتاق او بیرون آمدم و رفتم توی اتاق خودم. حسابی حالم گرفته شده بود. دسته جارو برقی را برداشتم و چند ضربه به سقف کوبیدم تا علی پایین بیاید. اما جواب نداد. چند بار دیگر هم ضربه زدم، فایده ای نداشت و باز هم خبری نشد. فکر کردم شاید بیرون باشد. و رفتم جلوی پنجره تا ببینم که توی محوطه بازی است یا نه. اما آنجا هم نبود. فقط طبق معمول کاکتوس سوار دوچرخه‌اش داشت دور زمین فوتبال میچرخید. اصلا حوصله این یکی را نداشتم. اما همین که خواستم پنجره را ببندم دیدم که کاکتوس برایم دست تکان می‌دهد. فرمان دوچرخه را ول کرده بود و دستهایش را مثل پرچم به طرف من تکان تکان می‌داد و داد می‌زد: دلت می‌خواد دوچرخه سواری کنی؟ یک دفعه با اینکه خیلی بی‌حوصله بودم از دهانم پرید: الان میام پایین. دو دقیقه بعد توی محوطه بازی بودم و سوار بر دوچرخه کاکتوس. البته یکم خجالت می‌کشیدم از اینکه سوار بر دوچرخه او شدم، چون برای دوچرخه کوچک او مثل یک غول بیشاخودم بودم و انقدر بزرگ بودم که وقتی رکاب می زدم زانوهایم به دستگیره فرمان دوچرخه ساییده می شدن. کاکتوس درست ایستاده بود وسط زمین بازی و داشت دستهایش را که از سرما یخ زده بودن به من می سایید. گفت: انا یکمی ناراحت هستی آقا پسر. بالاخره دوچرخه را جلو او نگه داشتم و گفتم: تو از کجا فهمیدی؟ گفت: برای اینکه داری تو دلت حرف میزنی و به جای اینکه دور زمین فوتبال بچرخی داری دور من میچرخی. حق با او بود. وقتی از مسئله‌ای خیلی ناراحت باشم با خودم حرف میزنم و برای همین هم لبهایم تکان میخورند و دیگران متوجه موضوع میشوند. کاکتوس دوباره پرسید: حالا از چی ناراحت هستی؟ ماجرای کتاب و خواهرم را برای او توضیح دادم. کمی فکر کرد. وقتی فکر میکند پوست صورتش کمی سبزتر به نظر میرسد و آدم را بیشتر به یاد کاکتوس می اندازد. گفت: دوست داری همین الان کتاب ازش بگیری؟ گفتم: خب آره که دوست دارم. گفت: مامان دومم میگه اگه می خوای همه دنیا حتی آدم بدا با آدم مهربون باشن باید باهاشون مهربونی کنی. اما منظورم این نیست که آبجی تو دختر بدیه. اون الان داره با آدم لجبازی میکنه. ما دخترها خوب همدیگر می شناسیم. گفتم: آره میگه چیکار کنم؟ گفت: خب برو ازش معذرت خواهی کن و بگو که دیگه هیچ وقت بهش نمیگی دختر انگلیسی. درسته که تو حرف بدی نمیزنی، اما ما دخترها یه وقتایی بی خودی از یه حرفایی خیلی بدمون میاد. گفتم: یعنی میگی منتکشی کنم؟ گفت: اسم این منتکشی نیست، اسمش مهربونیه. این رو گفت و دوچرخه رو از من گرفت و مستقیم رفت به طرف پارکینگ و توی تاریکی پارکینگ ریبک زد. با خودم فکر کردم این دختر یک وجبی مثل فیلسوفا حرف میزند و حتی عجیب غریبتر از زینب خودمان. راستش را بخواهید زیاد طول نکشید تا بفهمم که حق با کاکتوس بوده. بعدم کلی از خودم خجالت کشیدم که چرا یک دختری که چند سال از من کوچکتر است خیلی چیزها را میداند و من نمیدانم. آن شب به محض اینکه به خانه برگشتم به قول کاکتوس با زینب مهربانی کردم. وقتی داشت درس میخوند بشقاب میوه را تا جایی که میشد پر از سیب و نارنگی کردم و بردم به اتاقش. اول نه حرفی زدم و نه او. دو دقیقه بعد هم یک استکان چای ریختم و برایش بردم. هنوز به میوه ها دست نزده بود. گفتم: چرا نمیخوری؟ گفت: برای اینکه چاقو نیاوردی. توی دلم گفتم: نه نارنگی احتیاج به چاقو داره و نه سیب. بعدم رفتم و از آشپزخانه یک چاقو برایش آوردم. اما دیدم یک سیب بزرگ برداشته و همانطور با پوست با آن گاز می‌زند. دوباره داشت لجبازی می‌کرد و می‌خواست کفرم رو در بیاورد. چاقو را گذاشتم کنار بشقاب و بازم سعی کردم مهربانی کنم. گفتم: دیگه نمیگم. البته مطمئن بودم وقتی عصبانی هم بکند دوباره به اون میگویم دختر انگلیسی. اما لااقل آن موقع به خودم قول داده بودم که دیگر این حرف رو نزنم. گفت: چی رو نمیگی؟ گفتم: همونو. جوابم را نداد و دوباره چسبید به دفتر مشقش. گفتم: چای سرد شد. گفت: حالا که سرد شده نمیخورم. بازم مهربانی کردم و رفتم چای را برایش عوض کردم. اما به این یکی هم دست نزد. گفتم: پفک میخوری؟ من یه بسته دارم. البته حتی یک دانه هم نداشتم. اما چون مطمئن بودم که میگوید نمیخورم این حرف را زدم. درست هم حد زده بودم و او هم جواب داد نه نمیخورم. تا شب هر جور مهربانی که به فکرم میرسید برایش انجام دادم. حتی یکی از فیلم های بیمزه تلویزیون را برایش تعریف کردم و با اینکه سعی میکردم آن فیلم گریه‌دار را خیلی خنده‌دار برایش تعریف کنم، زینب حتی یک لبخندم نزد. شب وقتی برای خواب به اتاق رفتم ناامید شده بودم و از هر چی مهربانی کردم توی دنیا بود حالم داشت به هم میخورد. پتو را روی سرم کشیدم و به تاریکی زیر پتو خیره شدم و هزار بار با خودم گفتم بیفایده بود، بیفایده بود، بیفایده بود. کاکتوس دروغگو، کاکتوس احمق دروغگو، زشت‌ترین و فرتیق‌ترین کاکتوس دنیا. بیفایده بود، بیفایده بود. دختر انگلیسی لجباز، جدنده، خودخواه. سفر با ماشین زمان. نسخه‌ای که کاکتوس برایم پیچیده بود صبح فردا تأثیرش رو نشان داد. وقتی از خواب بیدار شدم اولین چیزی که دیدم یک کتاب بود که کنار بالشم گذاشته بود. کتاب درست همانی بود که مامان خریده بود. با خودم گفتم پس بالاخره داروی مهربانی بی تأثیر نبوده. البته این را هم می دانستم که طبق معمول که من و زینب با هم دعوا می کنیم مامان 2 ساعت تمام زینب را نصیحت می کند. با خودم شرط بستم که دیشب هم همین کار را کرده است و الا خواهر من کسی نیست که با یک کم مهربانی گول بخورد. به هر حال قضیه هرچه بود من به چیزی که می خواستم رسیده بودم. تقریبا از همان دقیقه‌ای که دستم به کتاب رسید شروع کردم به خواندن آن. یک هفته درست مثل زینب چسبیدم به کتاب. درس و مشق مدرسه را بی‌خیال شدم. توی کلاس و حیات مدرسه، توی خانه، جلوی تلویزیون، وقتی که با بچه‌ها توی محوطه فوتبال بازی می‌کردیم. خلاصه این کتاب مثل دستکش چسبیده بود به دست‌هایم و آن را از خودم دور نمی‌کردم. البته نتیجه هم گرفتم و جواب خیلی از سوال‌هایم را پیدا کردم. همینجور که کتاب رو می‌خواندم قضیه برایم جدی و جدی‌تر می‌شد. حتی دوست داشتم در مورد همه 72 نفری که در روز هفتم تیر شهید شدند هم اطلاعاتی به دست بیاورم. آخه می‌دانید بین آن 72 نفر تنها بابام نبود که شغل مهمی داشت. چند وزیر، شهید بهشتی که رئیس قوه قضاییه بود و تعدادی از نماینده‌های مجلس هم در آن روز شهید شدند. برای همین تصمیم گرفتم بعد از اینکه کتاب رو خواندم درست و حسابی در مورد آنها تحقیق کنم. یک هفته طول کشید تا مثل مورچه‌ای که روی تمام کلمات کتاب را رفته باشد آن را خواندم و بعضی از قسمت‌های آن را هم مثل کتاب درسی حفظ کردم. بعدم تصمیم گرفتم قصه روز هفتم تیر را با کمک اطلاعاتی که جمع جور کرده بودم برای خودم بنویسم. البته به خودم قول دادم که اگر قصه هم چیز خوبی از کار درآمد سر کلاس انشا آن را برای بچه‌های کلاس بخوانم. پس دفتر گنج جدیدم رو گذاشتم جلوی خودم و شروع کردم به نوشتن. اول نوشتم حسن عباسپور سال 1323 در یک خانواده مذهبی در جنوب شهر تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش یعنی مامان بزرگ و بابا بزرگ. اما تا این دو خط رو نوشتم دینام مغزم از کار افتاد و حتی یک کلمه دیگر نتوانستم به آن اضافه کنم. وقتی چیزی می نویسم انگار که کلمه ها دوست دارن از دستم فرار کنند و برای همین هم هیچ وقت نمی توانم همزمان هم فکر کنم و همین که فکرهایم را بنویسم. به همین خاطر تصمیم گرفتم اول قصه هم را یک دور کامل توی کله هم مرور کنم و بعد آن را بنویسم. رفتم وسط اتاقم دراز کشیدم و چشمهایم را بستم. دوباره می خواستم با ماشین زمان خیالیم به عقب برگردم. من گاهی وقتا سوار این ماشین زمان که توی کلم یعنی توی فکرم است میشم و بعدم هر جا و یا هر زمانی که دوست داشته باشم سفر میکنم. مثلا به سیاره‌های دیگر سفر می‌کنم یا توی جنگل و دریاها برای خودم می‌گردم و بازی می‌کنم. البته همیشه قبلاً باید اطلاعات مفصلی درباره جایی که می‌خوام با ماشین زمان با هم سفر کنم داشته باشم و الا یا چیزهای پرت و پورتی که هیچ ربطی به موضوع ندارد توی خیالم می‌آید یا اینکه اصلا هیچ چیزی نمی‌بینم و فکرم مثل یک کاغذ سفید می‌شود که روی آن نمی‌شود چیزی نوشت. خلاصه اینکه این ماشین زمان وسیله خیلی مفیدی است و با آن به هر جایی که بخواهم میتوانم سفر کنم. این دفعه هم تصمیم گرفته بودم به زمانهایی بروم که بابا هنوز شهید نشده بود. اینجوری میتوانستم همه چیز را با دقت توی خیالم بازسازی کنم و بعدم توی دفتر گنجم بنویسم. پس همینجور که وسط اتاق دراز کشیده بودم و تمام عضلاتم را شل کرده بودم، سوار ماشین زمان دایره شکلم شدم و شروع کردم به شمارش معکوس. 5 4 3 2 1 با سرعت عجیب و غریبی به سال 1323 رسیدم. درست روزی بود که بابا به دنیا آمده بود. در اینجا فقط توانستم خوشحالی مامان بزرگ و بابا بزرگ را ببینم. بعد یک دفعه مثل وقتی که تلویزیون برنامه‌ای نداشته باشد، همه چیز برفکی شد. بعد همه ماجراهایی که توی این یکی دو ماه از بابا فهمیده بودم در عرض 2 ثانیه از جلوی چشمانم گذشتند و خیلی زود به روز 7 تیر، یعنی همان روزی که بابا بر اثر آن بمب‌گذاری شهید شد، رسیدم. از اول هم که سوار ماشین زمان شدم دوست داشتم به همین روز برسم. برای همین هم سعی کردم با کمک کتابی که خوانده بودم و چیزهایی که دیگران برایم تعریف کرده بودند با تمام جزئیات اتفاقات این روز را توی فکرم زنده کنم. صبح خیلی زود، صبح روز 7 تیر ماه 1360، من که آن موقع 5 سال و نیم بیشتر نداشتم، از خواب بیدار شدم. تشنه بودم. به رخت خواب مامان نگاه کردم. خالی بود. صدای او و بابا از توی آشپزخانه می آمد که داشتن با هم حرف می زدند. با کمی نقنوق از جا بلند شدم و به طرف در رفتم. وقتی آدم 5 ساله است، همه چیز خیلی بزرگتر به نظر می رسد. مثلا در اتاق مثل یک دیوار بتونی و سنگین شده بود که به زور باید بازش میکردم. البته شانس آوردم که لایه در باز بود. به طرف آشپزخانه رفتم. مامان تا چشمش به من افتاد به طرفم آمد و خیلی خوشحال و مهربان گفت: بیدار شدی عزیزم؟ مامان خیلی جوانتر و قشنگتر شده بود و کمی هم لاغرتر. اما بابا درست همان شکلی بود که توی عکس مهربان توی کتابخانه دیده بودم. بابا دستش را انداخت زیر بغلم و من را از مامان گرفت. گفت: چطوری پسر سرخیز من؟ راستش را بخواهید از اینکه توی بغل بابا بودم انقدر کیف کردم که تشنگی از یادم رفت. دستای کوچکم را بردم به طرف صورت او و یک تکه از ریشه های روی چانه‌اش را توی مشتم گرفتم. بابا لپایش را باد کرد. اینجور چشمایش گرد شدند و خوشگلتر. خنده هم گرفت. بابا هم خندید و لپم را گاز گرفت و بعدم من را گذاشت روی زمین و به مامان گفت: من باید برم. رانندم جلو در منتظره. خیلی کار دارم. شاید فردا یا پس فردا برای سرکشی یکی دو تا از پروژه‌ها به شهرستان برم. مامان گفت: چرا دیگرون رو برای سرکشی نمیفرستی؟ توی وزارتخونه کلی کار ریخته جلوی دست و پا. اون وقت بابا گفت: خودم باید باشم. و الا با این وضع ناجور مملکت هیچ کاری پیش نمیره. برای چند لحظه از ماشین زمان پرت شدم بیرون تا بفهمم منظور بابا چیست که میگوید وضع مملکت ناجور است. خیلی زود چند تا از اتفاقات مهم آن روزها یادم آمد. اول اینکه در حدود 9 ماه قبل ارتش عراق به کشور ما حمله کرده بود و هنوز هم خرمشهر و خیلی از مناطق مرزی در دست دشمن بود. دوم اینکه منافقین و ضد انقلابات دائم توی شهرهای مختلف آشوب به پا می‌کردند و تا می‌توانستند خرابکاری می‌کردند. سوم اینکه شخصی به اسم بنی صدر که آن موقع رئیس جمهور بود، مدتی قبل از 7 تیر به خاطر طرفداری از ادعای ضد انقلاب و مخالفت با برنامه‌های امام خمینی از کار برکنار شده بود و کشور رئیس جمهور نداشت. بعدم اتفاقات بزرگ و کوچک دیگری به خاطرم آمد و به بابا حق دادم که اینقدر نگران باشد و بگوید اوضاع ناجور است. دوباره سوار بر ماشین زمان شدم و به عقب برگشتم. زینبم بیدار شده بود و داشت نق می‌زد. اونقدر کوچک شده بود که کمی تعجب کردم و خنده‌ام گرفت. البته وقتی یادم افتاد که خودم 5 سال دارم و تازه زینب 1 سال از من بزرگتر است، خندیدن از یادم رفت. بابا توی چارچوب در خروجی خم شده بود و داشت بند کفشایش را می‌بست. وقتی کارش تمام شد به مامان که پشت سر ما ایستاده بود اشاره کرد و گفت بیا جلو ببینم عروسکای منو. مامان هم دست من و زینب را گرفت و برد طرف بابا. بابا از صورت من و زینب دوتا ماچ آبدار کرد و بعد هم برای هر سه نفر من دست تکان داد و کیفش را از کنار در برداشت و خداحافظی کرد. راننده بابا جلوی مجتمع منتظر بود. همین که بابا رو دید از ماشین پیاده شد و به بابا سلام کرد. بابا جواب داد و دو نفری سوار ماشین شدند. ماشین که به راه افتاد بابا برنامه‌هایی را که آن روز داشتند به راننده‌اش توضیح داد و گفت که مثلا فلان ساعت باید کجا باشند. در آخر هم گفت که سر ساعت 8 باید به دفتر حزب جمهوری در خیابان سرچشمه بروند. راننده هم همه برنامه‌ها را توی سرش مرور کرد و گفت خبر دارین دیروز آقای خامنه‌ای رو ترور کردن؟ بابا جواب داد میدونم. بعد هم کیفش رو روی پاهایش گذاشت و یک دسته کاغذ رو از توی آن بیرون آورد و شروع کرد به خواندن. راننده گفت میگن بمب صوتی بوده و آقای خامنه‌ای فقط زخمی شده. بابا همه ی حواسش مثل گاهی وقتا که کارهای عقب مانده اداره رو به خانه می آورد تا انجام بدهد به ورقه هایی بود که توی دستش بود. برای همین هم جواب راننده را نداد. روز خیلی گرمی بود. توی اداره دو سه بار به بابا تلفن کردند تا قرار ساعت 8 رو یادش بیاندازند. بابا هم هر دفعه جواب میداد یادم هست حتما میام. بالاخره قبل از ساعت 8 رانندهش آمد دنبال او و با هم راه افتادند به طرف دفتر حزب جمهوری در خیابان سرچشمه. نزدیک غروب بود و خیابانها خلوت بودند. هوا نه تاریک بود و نه روشن. انگار نه روز بود و نه شب. بابا جلوی ساختمان حزب از ماشین پیاده شد. خیلی ها آنجا بودند و هیچ کس هم خبر نداشت که تا چند دقیقه دیگر قرار است چه اتفاقی بیفتد. فقط منافقینی که توی دفتر حزب بمب را کار گذاشته بودند می‌دانستند چه فاجعه‌ای قرار است رخ بدهد و حتما پیش خودشان فکر می‌کردند که بعد از منفجر شدن بمب حکومت جمهوری اسلامی ایران چند روز بیشتر دوام نمی‌آورد و آنها می‌توانند اوضاع را در دست بگیرند. خیلی از کسانی که در اداره کشور دخالت داشتند عضو حزب جمهوری بودند و آن روز هم همگی قرار بود در دفتر جمع شوند تا درباره مسائل کشور بحث و تصمیم گیری کنند. بابا قبل از اینکه به سالن اجتماعات برود با چند نفر سلام و احوالپرسی کرد و بعد هم به طرف سالن راه افتاد. هنوز چند تایی صندلی خالی بود. قرار بود در ابتدا آقای بهشتی درباره مسائل روز صحبت کند اما هنوز به سالن نیامده بود. بالاخره دو سه دقیقه بعد آمد و سر و صدای سالن بعد از چند صلوات ساکت شد. ساعت 8:20 بود. بابا روی یکی از صندلی‌های نزدیک به دیوار نشسته بود. قرار بود درباره وضعیت اقتصاد کشور و همینطور رئیس جمهور آینده صحبت‌هایی بشود. آقای رجایی یعنی همان کسی که مدتی بعد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد توی سالن بود. بابا داشت به اون نگاه می‌کرد و به آقای رفسنجانی. چند دقیقه بعد برای این دو نفر کاری پیش آمد و از سالن بیرون رفتند. آقای بهشتی پشت تریبون ایستاد و آماده سخنرانی شد. ساعت نزدیک به 8:30 بود و آقای بهشتی به کسانی که توی سالن بودند نگاه کرد و گفت ما نباید به استعمارگران اجازه بدهیم که دوباره برای ما مهرسازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. اینها آخرین کلماتی بودند که از آنجا شنیده شدند و توی آن غروب که انگار نه روز بود و نه شب یک دفعه در تمام شهر صدای انفجار وحشتناکی پیچید. بالاخره بمبی که کار گذاشته شده بود منفجر شد و بابا به همراه 71 نفر دیگر شهید شد. انگار مغزم از کار افتاده بود. چون هر چقدر سعی کردم نتوانستم حتی یک لحظه پس از انفجار بمب را توی خیالم زنده کنم. حتی یکی دوباره دیگر سوار ماشین زمان شدم و دوباره به اتاقم برگشتم. برگشتم و رفتم از مامان که داشت توی اتاق پذیرایی روزنامه میخوان پرسیدم مامان چطوری با خبر شدی که بابا شهید شده؟ همان موقع دوباره سر و کله زینب پیدا شد. مامان روزنامه‌اش را بست و کنار گذاشت و گفت شب به خونه تلفن زدم و گفتن توی دفتر حزب جمهوری بمب منفجر شده و چند نفر از وزرا هم شهید شدن. اما گفتن که حسن بین اونا نبوده. با وجود این ما خیلی نگران شدیم. از هر جا که میشد سراغ باباتون رو گرفتیم. اما هیچ اثری ازش نبود. تا اینکه فردا صبح توی رادیو اسامی شهدا رو اعلام کردن و روزنامه‌ها هم نوشتن. یک کسی هم همون موقع تلفن کرد و گفت حسن عباسپور هم بین شهداست. راستش را بخواهی کمی حالم گرفته شده بود. چپ چپ به زینب نگاه کردم و گفتم کتاب رو خوندم. اگه میخوای بیا پسش بگیر. این رو گفتم و بدون اینکه منتظر جواب زینب بمانم برگشتم به اتاقم و دوباره سعی کردم چیزی از لحظات بعد از انفجار را ببینم. اما انگار دوباره ماشین زمان قاطی کرده بود و همه اش روی یک لحظه متوقف میشد. میدیدم که آنجا 72 نفر توی دفتر حزب جمهوری نشستند. بدون اینکه حتی یک کلمه هم با هم حرف بزنند. بابا هم هنوز روی همان صندلی نزدیک دیوار نشسته بود و یکی از آن لبخندهای مهربانش روی صورتش بود. درست شبیه به همان عکسی شده بود که من به آن میگویم عکس مهربان. بالاخره از اینکه دائم سوار ماشین زمان بشوم و پیاده بشوم خسته شدم و به سراغ دفتر گنجم رفتم. به نظرم خیلی مهم نبود که بیشتر از اینها درباره روز هفتم تیر بدانم. چیزی که برایم مهم بود این بود که حالا درباره بابا خیلی چیزها را فهمیده بودم و می توانستم با خیال راحت قصه‌ام را بنویسم و برای دیگران هم بخوانم. پس شروع به نوشتن کردم و اسم قصه را هم گذاشتم نه روز بود نه شب. پایان.